2008 جز داغه های شبکه های اجتماعی بودن. سیزده بدر امسال با تمام سیزده بدرهایی که خودمون دیدیم و پدر بزرگا و مادر بزرگا برام تعریف کردن منافادت بود، اینجا نوشته متفاوت بود. فعلا این کروناست که مدیر برنامه های هممون شده و اجازه نمیده که از خونه بیرون بیاد. از صبح دیروز تصاویر و ویدیوهای زیادی از خلوتی معابر و بوستانهای تهران منتشر شد که یکی از این کلیپ ها حسابی بین کاربرا دست به دست شد. اون چی بود؟ گزارش آقای حسینی بای از کجا؟ از فراز بوستان چیتگر.
اینجا پارک چیتگر است و امروز 13 فروردین مشاهده کنید که مردم به خوبی رعایت کردن و نیامدن بیرون. به اطلاعیه‌های مسئولان وزارت بهداشت، مسئولان مربوطه پوش قرار دادن و امروز در خانه‌هاشان ماندن و امیدواریم که این موضوع در مردم دیده بشه، این مردم در خانه‌هاشان بمانن و بیرون نیان.
آقا یه هلیکوپتر بلند کردی که همینه تو گزارش بدی، خب بیشتر گزارش میدادی، مجبوری تو خلوتی بری گد هیچ. اونایی که اهلش هم میدونن که روزای تعطیل 13 بدر رو تمام آخر هفته ها قبل از کرونا بوستان چیتگر اونقدر غرق در دود زغال و جوجه کباب بود که پارک از دور در حاله ای از دود و مه فرو میرفت و هیچی پیدا، انگار کنسرته مثلا، دود ول میکنه تو کنسرت ها. یعنی وارد پارک میشدی اصلا واقعا در دود قوطه بر می شدی. حالا جای تعجب و تقدیر داره که روز 13 بدر در این بوستان همه چی خلوت بود و آسمان صاف. کاربرای فضای مجازی از فرط بهت و تعجبه که این کلیپ رو بارها بارها مشاهده کردن و بیش از پیش کرونا رو جدی گرفتن. درود به همه اونایی که با موندن در خونه کادر درمان و پشتیبانی می کنن. درود بر شما. جز امسال همیشه روزای آخر عید بازار عید دیدنی هم داغ‌تره. اونایی که سفر بودن یا اونایی که ماشاءالله هزار ماشاءالله فامیلای بزرگی دارن و خونه های زیادی برای سر زدن، روزای آخر بدو بدو میرن خونه این عزیزشون اون عزیزشون، بدو بدو یه وضعی تا این سنت حسنه رو در وقت مقرر به جا بیارن. وضعیت عید دیدنی ها یه جوریه که انگار اگه دید و بازی از فامیل بمونه واسه بعد تعطیلات، طرف گیم اوور میشه. حالا امسال از نوروز آنلاین بودو بودو میریم که بتونیم تا جمعه، این جمعه قدنی قبل از فردا عید دیدنی به مسئولان بریم تبریک بگیم. صدام گرفت. اولین عید دیدنی رو بریم خدمت وزیر اقتصاد جناب آقای فرهاد دژپسند که شهریور سال گذشته در پاسخ به سوال مجری شبکه خبر که پرسید آقای وزیر آیا خود شما میتونید یک روز جای یک بازنشسته زندگی کنید؟ گفت
سوال سختیه، برای اینکه اولا بازنشسته‌های ما که همه از یه طیف نیستن، میدونیم ما سیکل زندگیمون دوره بعد بازنشستگی رو تعیین میکنه، یعنی کجا بودی، با چه صندوقی بودی. اما قطعی یقین اینو میخوام بگم، بازنشسته ها یکی از مظلوم ترین اقشار جامعه است. حقوق بگیران ثابت علل اطلاق بازنشسته ها به طور خاص. ما هم تو دولت اگر دقت کرده باشی تو این 5-6 سالی که من از نزدیک جریانم، همیشه سعی کردیم تامین مطالبات بازنشستگان رو در اولویت بذاریم. شما همین روزا خبر رو شنیدید، پاداش بازنشستگی ها تو همین شرط سخت ما شروع کردیم پرداخت بشه، تخصیص رو سازمان های فرستاده کم کم خزانه شروع بکنه پرداخت بکنه. چرا؟ چون میدونیم شرایطشون چقدر سخته.
این صحبت ها واسه شهریور بود، یعنی نیمه آخر نیمه اول سالی که گذشت. ای جناب آقای وزیر یه سوال من بپرسم، نمیشه فقط با یه بله یا خیر جواب بدن؟ که جواب بدن، وگرنه که جواب نمیدن که. آقای وزیر عیدو به شما تبریک میگی، فقط جهت یادآوری خواستم خدمتتون عرض کنم که اولویت هاتون رو آقای وزیر امسال فراموش نکنید، یه کلمه جواب بدید. اما نوبتی هم باشه نوبت عید دیدنی رفتن خدمت آقای علی ربیعی سخنگوی دولته که سال گذشته وقتی ازشون پرسیدن کارت ملی هوشمند چی شد و اینکه قرار شد این کارت ها دیگه تو کشور تولید بشه و از این طریق خیلی سریعتر و زودتر به دست مردم برسه به کجا رسید، جواب شنیدیم که
علی ربیعی انتظار طولانی مدت متقاضیان دریافت کارت هوشمند ملی بعضن یک سال در انتظار موندن گلایه های فراوانی رو موجب شده. آیا در تولید کارت خام هنوز کشور با مشکل مواجه هست؟ ممنون شد
آقای اقبالی. حالا متاسفانه این سوالی هم که کردی من پاسخشو بلد نیستم. اشتباه دید که من چون خودم هم هنوز کارت ملی رو عوض نکردم دنبال یکی از این مراکز هستم، این چهار بار وقت گرفتم برم باز نرسیدم برم و هنوز نشده و بپرسم بگم خدمتتون واقعا اطلاعاتی ندارم که مشکل چی هست در این زمینه اینا. نه من تنبلی از خودم بوده، خودم که میدونم.
این صحبت های آقای ربی مربوط به 5 شهریور سال گذشته بود. از 5 شهریور تا همین الان که من با شما صحبت میکنم کارت ملی هوشمند دست هیچکی، دست خیلی ها، هیچکی که دروغ اگه بگم، دست خیلی ها نرسیده. آقای ربی البته خب وقتی شنبه نیومده شنبه جمعه صبح میفهمن، خب طبیعیه که شما هم کارت، شما هم هنوز عوض نکردین کارت ملی. شنبه رسید آقای ربی شنبه. سری بزنیم به وزیر آموزش و پرورش که سال گذشته در جلسه معارفش رسما اعلام کرد که شاید زورش به حذف قطعی کنکور نرسه اما قصد داره اون رو مدیریت کنه. حتی اعلام کرد که کنکور در حال حاضر تبدیل به یک گروگانگیر در نظام آموزشی کشور شده. بشنوید.
پدیده کنکور که منحصراً در انتهای این جریان آموزشی قرار گرفته و تمام نظام آموزشی ما رو به گروگان گرفته است، چون تمام تحرکات و فعالیت‌ها نهایتاً در سنجش از یک بُعد مورد ارزیابی قرار می‌گیره و سایر ابعاد مورد غفلت است.
عید رو تبریک میگم به وزیر، ولی دیگه گروگانگیری تو روز روشن دموده شده و اصلا چقدر خوب میشه با همون مدیریت دانش آموزان و از سال جدید در مرحله کنکور گیم اوور نکنید. آقای وزیر خداییش بیاین امسال یه فکری واسه این دنیای آشفته کنکور بکنید. این مافیاهه که ما خودمون ازش حرف زدیم تو تهران. من بچین آقا دسته اینا رو قد کن. ادوارد دسته چی؟ بیا. عرض تبریکی هم داشته باشیم خدمت آقای مهدی صادق نیارکی سرپرست معاونت امور صنایع وزارت صنعت. چقدر طولانی بودین که سال گذشته در جواب سوالی راجع به خودروی پراید گفتن که همانطور که از پیش نیز اعلام شده بود قصد داریم تولید خودروی پراید را از سال آینده به تدریج کاهش و سپس متوقف کنیم. تمهیدات لازم برای جایگزین کردن خودرویی به جای پراید اندیشیده شده است. نام خودروی جایگزین پس از اطمینان از تامین قطعات آن و نیز تکمیل زنجیره تولید اعلام خواهد شد. حرفه انقدر سنگین بود همین فرتی کرونا گرفتم، انقدر سنگین بود. پارسال بعد از این مصاحبه هممون فکر میکردیم که کیه و چیه این خودروی جدید، تا اینکه آقای ریاضی معلم ریاضیمون اومدن و گفتن که آها نه آقای ریاضی نبود، آقای آرش محبی نژاد دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن. ببخشید من یه بار دیگه بخونم. آقای آرش محبی نژاد دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن گفتگویی رو با خبرنگاران انجام داد و طی اون اعلام کرد که آنطور که من اطلاع دارم خودروی جایگزین پراید تفریقی از پراید تیباس. آقا من الان 37 سالمه، از زمانی که 29 سالم بود یادمه که میگفتن پراید دیگه تولیدش متوقف میشه، از سال بعد پلاک نمیشه. راهور میومد میگفت، شهرداری میگفت، تولید کننده قطعات ماشین میگفت، خودروساز میگفت. الان 37 سالمه هنوز پراید داره با قوت و صلابت تولید میشه و آپشناش هی اضافه میشه، پیچ رو چرخ هم آپشن میکنن. آن اه مطمئنی؟ جدی آقای ریاضی اونجا دارن رو جدول برامون ضرب و تقسیم نمیگن. در هر صورت ما تحت تاثیر این همه نبوغ و خلاقیت سال جدید رو به هر دو این عزیزان تبریک میگیم و بی‌صبرانه منتظریم از این محصول جدید و آپشن‌هاش پرده برداری بشه. ممنونم که ما رو دارید همراهی میکنید. فعلا در نوروز آنلاین رو میبندیم.
به هوای تو من تو خیال خودم تو پرس زدم، منو برد به همان شبی که به چشای تو ظلمی زدم.
چراغ موبایل ها رو روشن کنید، فکر کنید رفتید کنسرت فرزاد فرخ. چپ راست
راست
آفرین فرخ. حال که دیگر چی فرزا جون؟ فرزا چرا یه ناله خاصی تو صداته؟ ولی دوست دارم، خش صداته دوست دارم.
گوندانی که خواه که تمام منی، تو همانی که من نتوارم
یا ببرم. بچه ها میگن تو کنسرت بشین پاشو، نه بلند شهر رو صندلی لیزر میندازن تو صورتت. حالا که کنسرت خونگیه ولی میتونی بشین پاش باری که دیگه رو موسیقی حرف نزن ما بشنم. من یه حرف بزنم که نونم حلال نمیشه، من هی حرف بزن، هی باید حرف بزن، حرف بزن، حرف بزن.
با سلام خدمت آقای باستانی عزیز. از مردم ایران کلن خصوصاً از همشهری های خودمون کمال تشکر رو داریم که دیروز واقعا سنگ تموم گذاشتن و تو خونه هاشو موندن. دیدی آقای باستانیم چه مردمان خوبی داریم ما؟ خیلی ها اصلا از خونه نیم مدن بیرون. من جمله خودم که الانه چند ساله چون تنها هستم، اصلا نه سیزده به در جایی میرم، نه هیچی همیشه تو خونه هستم. آقا التماس دعا دارم از همه تون، خدا نگهدارت باشه.
بله که مردم های خوبی داریم، بدبختم مثل شما لهجه کاشی داشته باشن اطراف استان مرکزی. وای الان میخوام گفتگو کنم با سرکار خانم دکتر شهرزاد محمدیان، متخصص تغذیه. خانم سلام، وقت شما بخیر.
منم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون سلام عرض میکنم و امیدوارم که سال خوبی رو پیش رو داشته باشید.
بزرگواری. خانم دکتر، در روزهایی که کرونا هست، خب همه طبعا همه که حالا دروغ میگم ولی بیشتریا خونن دیگه، و توی این خونه نشینی و یک جا نشینی چی مصرف کنیم که برامون خوب باشه؟
بله، خدمت شما عرض کنم که اولا که در این روزها خیلی باید شنوندگان ما توجه داشته باشن که کالری که مصرف میکنن واقعا بیش از حد نباشه. شما اگه مصرف خانواده ها رو الان یه نگاهی بهش بندازین، متاسفانه به دلیل همین خانه نشینی ها شاید تنقلاتی که خیلی مفید نباشن مصرفش خیلی بی‌رویه افزایش پیدا کرده و شاید ترس از مصرف سبزیجات و میوه‌جات و یه سری مواد پروتئینی و خرید اینا باعث شده که مصرف مواد خوب به تبع بیاد پایین‌تر. ولی تو این روزها من با خدمتتون عرض کنم، اولا که باید رژیم‌های محدود کالری، اصلا دوستانی که حالا ورزشکارن یا رژیم‌های محدود دارن، رژیم‌های لاغری دارن، واقعا باید بذارن کنار و رژیم‌های خیلی کم کالری رو نگیرن و رژیم هایی رو بگیرن که کمی پروتئینش از سطح عادی رژیم های عادی یه ذره بالاتره که سیستم ایمنیشون رو تقویت بکنه. حتما لبنیات رو مصرف کنن و این شایعاتی که در مورد لبنیات هست رو بهش اهمیت ندن. هیچ مقاله‌ای که به صورت متاآنالیز کار شده باشه روی این ویروس نشون داده که مثلا مصرف لبنیات، مصرف آهن، مصرف کلسیوم، چون خیلی ما از این چیزا موارد میشنویم، باعث میشه که رشد و تکثیر این سلول رو زیاد کنه، از فشای سیتوپلاسمی رد بشه. واقعیتش اینه که هنوز کار نشده و هنوز یعنی زمان کافی نبوده که بخواد مقالاتی که بیاد، یعنی در حقیقت 50 تا 60 تا مقاله رو حداقل جمع‌بندی کنه و به یه جمع‌بندی برسه که مثلا عزیزان باید اینجوری مصرف کنن، یا اگه به تبع کسی مثلا کم خونی داره، کم بوده کلسیم داره، پوکی استخوان داره، باید ویتامین دی استفاده کنه، کلسیم استفاده کنه. اصلا به دلیل این شایعاتی که متاسفانه در شبکه‌های مجازی هست نباید اینها رو قطع بکنه و باید حداقل مصرف پروتئین، یکی از منابع خوب پروتئین مون و کلسیم، ویتامین B2، ریبوفلاوین که در سیستم ایمنی ما خیلی نقش دارن، در لبنیات ها حتما بین 2 تا 3 تا واحد که منظورمون 2 تا 3 تا لیوانه در روز حتما بگنجونن. میوه‌جات و سبزیجات رو حتما با شرط ضدعفونی کردن حتما استفاده بکنن و اصلا فراموش نکنن، چون میوه ها سرشار از آنتی اکسیدان ها و فلاونوئید ها و ویتامین هایی که میتونه سیستم ایمنی رو تقویت کنه، و حتما فراموش نکنن که میوه‌جات و سبزیجات رو متنوع استفاده کنن، چون از هر دسته ممکنه یه سری ویتامین و آنتی اکسیدان و فلاونوئید رو بگیرن که در پیشگیری از ویروس ها و عفونت ها و کلا سیستم ایمنیشون رو ارتقا میده. یه نکته خیلی مهمی دیگه که من باید خدمتتون عرض کنم اینه که حالا خوشبختانه به دلیل اینکه ما بیرون نمیریم و توی خونه همه هستیم، مصرف فست‌فودها خیلی پایین اومده. ولی خب من میبینم که یه سری متاسفانه دوستان هستن که میان سفارش میدن غذای خودشون و رستوران هایی که به هر حال بیرون بردارن. ما الان یه دیگه باید خیلی توجه کنیم که از فست‌فودها و پیتزا و غذاهایی که حالا ژامبون و سوسیس و کالباس و یا غذاهای چرب واقعا حتی در حالت عادی هم سیستم ایمنی رو تضعیف میکنه. روغنهایی که چند دفعه داغ شدن، غذاهایی که سرخ کرده هستن، خودش میتونه به دلیل ایجاد رادیکال آزاد فشار سیتوپلاسمی رو اصلا تضعیف کنه، اکسیداسیون سلولی رو ببره بالا و دقیقا شرایط رو مهیا کنه برای اینکه سیستم ایمنی ما تضعیف بشه و ما هر ویروسی رو، حالا نه این ویروس، هر ویروس دیگه ای رو بگیریم. یه نکته دیگه هم که ما خیلی این روزها باید بهش دقت کنیم دریافت مایعاتمونه، یعنی مایعات رو اصلا نباید یادمون بره و حتما در روز بین 8 تا 10 لیوان به طور متوسط، حالا کسایی که فعالیتشون زیادتره حتما باید استفاده کنن. از مغزها گردو، بادوم درختی، اینا مغزهایی هستن که خیلی میتونه سیستم ایمنی رو تقویت کنه. مصرف ماهی 1 تا 2 بار در هفته خیلی میتونه سیستم ایمنی رو تقویت بکنه و سعی کنن حد تل امکان از مصرف هر گونه غذاهایی که به صورت ناپخته هستش، یعنی که کامل پخته نشده، واقعا پرهیز کنن، غذاها رو خوب بپزن. حتی من توصیه‌ام اینه که نان و فرآورده هایی رو که از بیرون میگیرن که ممکنه که بله در مرحله تولید تا دمای بالا حرارت میبینه نان و آلودگی نداره، ولی متاسفانه در قسمت توزیع که بحث ما میبینیم که دوستان عزیز حالا یا خودشون بدون دستکش میرن و یا حتی اگه دستکش دستشونه به 1000 جا زدن و اون نون رو میذارن حالتون کیسه پارچه‌ای که انشالله همراهشون هست، یا اینکه من دیدم خیلی هم از دوستان با دست میبرن، یا به هر حال از مرحله‌ای که اون شاطر محترم داره تحویل میده به اون فردی که داره نون رو به ما تحویل میده ممکنه آلودگی پیش بیاد و حتما بهتون توصیه میکنم حتما نون رو داغ کنید استفاده بکنید. حالا بعضی از اونهای صنعتیمون واقعا پروسه بدون دست هستش، یعنی هیچ بسته‌بندی کاملا بدون دخالت دسته، ولی برای احتیاط هر چیزی که میخوان استفاده بکنن اگه قابل گرم کردن گرمش کنن و وگرنه اینکه قابل ضد عفونی کردن و شستن حتما ضد عفونی کنن.
بسیار عالی، ممنونم خانم دکتر محمدیان از شما، خیلی خیلی لطف کردین که با تهران من همراه بودین.
خواهش میکنم. یه نکته‌ای هم راجع به مصرف، اگه نمیدونم وقت دارید راجع به مصرف مکمل‌ها من خدمتتون.
لطف می‌کنید ولی کوتاه لطفاً. مرسی.
در مورد واقعا از مصرف بی‌رویه مکمل ها مردم باید واقعا پرهیز کنن. آه. یعنی اینکه توی رسانه ها مردمی بس هجوم میارن، زینک میخورن، سلنیوم میخورن، آهن زیاد میخورن.
ریاضی هم همین کار میکنن.
بله زیاده رویش خوب نیست، ولی حالا به هر حال اگه با متخصص تغذیه در ارتباط هستن، با پزشکشون در ارتباط هستن و سیستم ایمنیشون تضعیف شده هست، مثلا کسی بیماری اوتو ایمیون داره، آرتریت روماتوئید داره، خب برای اون عزیزان مصرف زینک مثلا خیلی خوبه. یا برای کسایی که مثلا کودکانی که در حال رشد هستن بعضی سطح زینکشون پایینه و اصلا خود ما زینک رو تجویز میکنیم، دوره های درمانشون رو سپری کنن یا ریزش مو دارن دکترشون زینک داده. واقعیتش اینه که هیچ مقاله‌ای که به صورت متاآنالیز کار شده باشه و رد کنه یا تایید کنه ما نداریم. ولی حداقل چون این گونه ویروس خیلی شبیه سارس هستش، ما سعی می‌کنیم تمهیداتی که برای سارس کردیم برای اینم بکنیم. نذاریم سطح ویتامین دی مون بیاد پایین، ویتامین‌ها رو زیاد استفاده نکنیم و سعی کنیم از خود غذاهای طبیعی بگیریم، مگر اینکه با پزشکمون در ارتباطیم و تایید می‌کنه. و اگه می‌خوایم ویتامینی رو استفاده کنیم به صورت مستمر رو هر روز نباشه. اگه مثلا ما داریم ویتامین دی رو استفاده می‌کنیم بنابر اینکه ویتامین دی خونمون پایینه، نهایت 8 هفته ما حق داریم که ویتامین دی مثلا 50,000 رو یک بار در هفته استفاده کنیم. بعدش دیگه باید ماهانه استفاده کنیم، اونم به شرطی که ویتامین دی ما پایین باشه. اگه پایین نباشه، طرح کشوری ما و طرح جهانی اینه که ماهی یه دونه ویتامین دی برای کشورهایی که آفتابشون کمه، آلودگی کم دارن، تو خونه بیشتر مردم هستن و این روزها آفتاب نمیگیرن، میتونن ماهی یه دونه ویتامین دی 50,000 رو استفاده کنن.
بسیار عالی. پس زیاده روی در مصرف ویتامین هام کار دستمون میده.
دقیقاً، هر ویتامینی میتونه خودش ایجاد مسمومیت کنه. همین ویتامین دی که واقعا طرح کشوری ما براش داریم و خیلی توی شبکه های بهداشتیمون حتی توضیح میکنیم برای بچه ها، برای مادرها، برای خانواده ها، برای کارمندان، حتما کسایی که کارمند هستن میبینن که اصلا پخش میشه. ولی همین هم اگه زیادش رو مصرف کنن باعث ایجاد افزایش فشار خون، باعث ایجاد تنگی نفس، خودش باعث ایجاد حتی سنگ کلیه و خیلی مسائل دیگر رو به همراه داره. یعنی ما حتما سعی کنیم هر ویتامینی رو اگه میدونیم سطح سرومیه مثلا ویتامین دیمون چنده، بسته به اون ما پروتکل داریم که به بیمارانمون یا به افرادی که به همون مراجعه کردن میگیم چند تا باید استفاده بکنن. اگه در غیر این صورت هیچ آزمایشی هیچی در دسترسشون نیست و همینجوری میخوان استفاده کنن، طرح پیشگیری برای کشوری مثل ما اینه که ماهی یک عدد ویتامین دی 50,000 رو میتونیم استفاده بکنیم. اگه قبلا ویتامین دی اخیراً نخوردیم یا مثلا آمپولش رو تزریق نکردیم.
درست. بسیار عالی، بسیار عالی خانم دکتر محمدیان، ممنونم از شما و امیدوارم که همه مردم سرزمینم همیشه در سلامت کامل باشن. خیلی مخلصیم.
من از شما تشکر میکنم و امیدوارم که همه در سلامت و صحت کامل باشن.
مخلصیم، قربان شما، خدا نگهدار. خب خانم دکتر گفتند که ماهی یه دونه ویتامین دی 50,000 خیلی بهش دقت کنید. من یه معلم ریاضی داشتم، آقای آقاجانیان، بعد خیلی شبیه آقای ریاضی خودمون بود. بعد یعنی ما بهش میگفتیم آقای ریاضی. بعد الان بچه‌ها من گفتم آقای ریاضی، گفتن آقای ریاضی ادبیات هم درس میده؟ میگن آره درس میده. آقای ریاضی ادبیات هم درس میده، به افتخار آقای ریاضی. این از این. تا اینجا شو داشته باشی. ببین در سریال پایتخت من یه چیزی بگم، جای خشایار الوند خیلی خالیه. من میگم که جات خیلی خالیه، خیلی خالیه و خیلی خالیه. ببین ببین دیشب در پایتخت چی گذاشت.
سلام عرض میکنم خدمت همه اونایی که تو این روزایی تو خونه موندن، صبح بلند میشن جا رو جمع میکنن، سفره رو پهن میکنن، دو تا سریال اون وسط میبینن، بعد سفره رو جمع میکنن، جا رو پهن میکنن، بعد دوباره فرداش همین کارا رو هی تکرار میکنن. یه سلامی هم بکنیم به رحمت امینی که بنده بهش لقب بدشانس ترین و منحوس ترین چهره سال رو تا اینجا اعطا کردن. کل زندگی و آبروشو داره تو این سریال پایتخت میذاره. قشنگ یه سریال ساختن، یه سری ضرر به رحمت بزنن جمع کنن برن.
رحمت تو چای بده پسر. نیم ساعت دیگه. برو نیم ساعت دیگه بیا. الان تعطیل. بابا جان چای بیا دیگه. آقا مشتری رو چرا میپرونی؟
مردی این هوا پشم پوخ داشت. الان معلومه کجا بره بزنه. چقدر بده؟
تو این دو قسمت قبلی پایتخت دو تا موضوع خیلی به چشم می اومد. کش و آب. از یه طرف نویسنده داستان علکی کش داده بود، از یه طرف کارگردان آبو بسته بود تو سریال. یعنی دو قسمت داره هیچی نمیشه. فقط این وسط لهجه مازنی و بازی بازیگرا مثل سس قرمز میمونه. یکم اون وسطا مزه داده به کار.
میخوای آب بپوشم تو صورت تو؟ ببوش. میخوای تو یه سیلی بزنم به خودت بیا؟ بره.
جوشون دار میگه.
تو فهمیدی میشه.
اون شلاخه میبینی؟ اون شلاخه میبینی فهم؟ بابای من آورده بودن اینجا اسیری فهم
چی؟
اسیری اسیری
بعد قسمت قبلی نقی و مالکی داشتن میرفتن تهران، رحمت و هرسو هم پشتشون، یعنی کل قسمت تو ماشین هیچ. این قسمت هم که کلن داشتن میرفتن تفریح آبگوش بخورن، به داشتن پشتشون، بازم کل قسمت تو ماشین بود. قسمت های قبل ترش هم که نصفش نقی و مالکی تو ماشین بودن، بهداش و ارسطو هم با ماشین همش در رفت آمد بودن. یعنی انقدی که تو پایتخت 6 سکانس تو ماشینی داریم تو روز روزگاری هالیوود نداشتیم. من تو نمایشگاه ماشین اگه کار میکردم کمتر ماشین میدیدم تا تو پایتخت.
تصادف جزئی بود. ما هم داریم میدیم یه آبگوش بخوریم، نمیخوام راجبش صحبت کنم.
نمیخوام بدونم اصلا تو آسیب ندیدی، ضربه نخورد کلیتون؟
هیچ. فقط یه خط و خط جزئی. تصادف مهم نبود، اون نیتی که خوشش بود آجی جان اون مهم بود. البته با هوشیاری من به خیر گذشت، تموم شد رفت.
بعد من موندم چرا بهبود رشته دستش انتخابی شده؟ آقا یه جایی میگیره یه جایی نمیگیره، مگه قرار نبود جاهایی که استرس میگیره یا هیجانی میشه دستش بیقرار بشه؟ بنده از شما میپرسم آیا رانندگی تو جاده های ایران اوج هیجان و استرس نیست؟ پس چرا رشتهش نمیگیره؟
ماشین جنگلبانی رو میمونه نگاه کن.
نه ماشین جنگلبانی نیست.
میگم که نقی جان میخوای من بشینم؟
بشین
اونجا بشین.
بشینم پشت فرمون.
نه آقا تو با این دست چیزی میخوای ماشین برونی؟ نه
بابا فاین جان، اینقدر دست من دست نگیر دیگه، اینقدر دست نش میکنی، این دست بدتره، بهتر میشه، بدتر میشه، بدتر میشه. بذار به کار خودش باشه، روش خودش. بشینم
آخه این ماشین امانت.
بابا بده من راننده جنگل بودم. فاین جان بشین جلو. بابا
نشینی جلو، اون دستش پیپر میکنه کار دست ما میده. بشین آقا، بشین آقا.
البته درسته که نویسنده سریال یه کمی آب بسته به قسمت‌ها، ولی جامعه ایرانی رو بسیار خوب روانشناسی کرده. دیشب هما نشون داد که بانوی ایرانی هر چقدر چهره فرهیخته و مبادی آدابی از خودش نشون بده، باز هم در مواقع حساس خاطرات رو از توی صندوقچش در میاره، بزرگ کرده میاره جلوت به تعارف میکنه.
نه من فکر کنم رابطه ما به سرخالت دیگه رو به اتمام.
یعنی چی؟ چیزی شده؟
دیدمش با دختر محمود نقش داشتم با هم حرف میزنم. با
طاهره؟
اسمی خوب یادت مونده نه؟
من خوب یادم مونده که بالاخره این همسایه ما بوده. من آلزایمری که نیستم، یادم مونده.
این تو جایی که من یادم ازدواج کرده بود، درسته دختره؟ ازدواج کرده بود؟
مترکه کرده.
شما خبر داری که مترکه
شوهر یه روانی معوانی بود؟ این سخت
اما جان، عزیز جان،
من روی
قضیه
حساسم، خودت میدونی چه قصه ای میشم، من به هم میریزم.
شاید این بچه شورشه برده سلمونی کلش سلمونی کنه.
بچه داره مگه؟
بچه داره، دو تا بچه داره، یه پسر 8 ساله داره.
ماشاءالله.
آره، یه دختر 12 ساله داره. اسم پسرش تیامه، اسم دخترش هم
واردش.
نه گذشته تینوش.
شما این همه اطلاعاتو واسه چی داری؟
در آخر دیالوگ برتر این قسمت هم به انتخاب بنده این دیالوگه.
این دختر مد نظر من نبوده.
البته خدا رو شکر که ندادن.
خدا رو شکر 100,000 مرتبه شکر ندادن. ما نسلی بودیم که محکوم بودیم به گرفتن دختر همسایه.
بله.
که من این قانون زیر پا گذاشتم، قبول نکردم.
تهران من
رفت قلبم زف کردم واسه خندت عشقم بس که شیرینی میخندم دل کندم
از خفت کردم
از قلبم کاشکی ببینی آخه چشمات دیوونه خونه است آخه دیوونه دور است تو که ندار